سعدی علیه الرحمه در گلستان خود می گوید زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخواستند بیش از آن کرد که عادت او، تا نظر سلطان را جلب کند. ترسم نرسی به کعبه ای عربی، که این ره که تو می روی به ترکستان است. چون به خانه خیش آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت ای پدر، مگر به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها بر گرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که نماز می‌خواند در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید، فقط خداوند در نظرش باشد. در این صورت هر چیزی از خداوند بخواهد به او عطا می‌کند. حجت الاسلام، استاد محسن قرائتی.
قرآن یه آیه داره میگه که همی که نماز خوندی عیبای قبل از نمازت بخشیده میشه. حدیث داریم بهترین آیات قرآن، یعنی دلگرم کننده ترین آیات قرآن ای آیه که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی کارای خوب کارای بدو میبخشه، مثل آب یه چمیزی رو دست آلوده. و خود حدیث هم نماز را معنا کرده، تشبیه کرده نماز رو به نهر آب، که حضرت فرمود اگر یه نهر آبی داره خونه شما باشه، روزی 5 بار دستتون رو بشورید دیگه دست میشه تار. روزی 5 بار ما اگر نماز بخونیم لابلای نمازم دست گلی آب بدیم، اون نمازه اینو میپوشونه.
ای که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید،
به هوای کوی تو هر لحظه دل پر می گشاید، هم امید و قلبی هم پناه جان،
نور مطلق زمین و آسمانی، جلوه زیبایی های بیکرانی،
تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا،
رود از چشمان من اشکم به یادت همچو بارا، با تو در امانم ای امید جانم،
بی تو بی پناه و بی نام و نشانم،
بی تو در تاریکیم راهی ندانم،
بی تو در تاریکیم راهی ندانم. نفس در سینه دارم نسم تو درد زبانه،
عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانه،
نور بیکرانی
لطف جاودان.
من گناهکارم ولی تو مهربانی،
بهر قلب عاشقان نامونشانی.
بی تو ای آرام جان، ای مهربان تنها ترینه،
خوابت در کوی تو عاشق ترین فرد زمینه. راه تو توانم جز تو من ندانم،
ای امید و آرزوی جاودانم، باعث آرامش روح و روانم.
لحظه ها لحظه های شیرین راز و نیاز کردن با دوست و لحظه های استجابت دعاست.
اجابت اومد ما بزار کرد به خدا، خدا که دعا نماد بکنه که محتاج نیست، من محتاجم. دعا مال ماست، اجابت کار خداست. اگر صلاح بدونه اجابت میکنه، صلاح بدونه تبدیل میکنه به یک کاری دیگری، صلاح بدونه عقب میدازه. همه اینا مربوط برنامه خداوندی خداست، ما نباید دخالت کنیم. بنابراین بعض دعا میکنه میگن آه نشد. یکی از مستحبات دعا اصرار و الهاه، بدن اصرار کنه امروز دعا کردی فردا بکن. دعا عبادتی دیگه، اگر اونی هم که میخوای نشه خود این عبادته. خدا اعلام فرموده ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، هر کسی کار خوب انجام بده خدا پاداشش ضایع نمیکنه. دعا عبادته، مستجاب هم نشه عبادت کردی خدا پاداش بهت میده. اجابت فوق پاداشه. بنابراین اگر ما چشم داشت نداشته باشیم، تو کار خدا دخالت نکنیم، چه بسا زودتر انشاءالله اجابت بشه.
تلاوت سوره مبارکه زها و سوره مبارکه انشراح با صدای قاری ارجمند هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
و اما بنعمت ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغ فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا نگاهمان را از غیر خودت بگردان
و ما را نگران خودت بگردان.
نماز که اول وقت بخونی کارا بهتر پیش میره، آرامش درونی داری. مطنی نیست که نماز عقب بندازی روزت هم خوب پیش بره، بستگی داره به نماز و اعتقادت. اگه خواسته داشته باشم، دعایی داشته باشم واسه پدر و مادرم، صرف مشکلات گرفتاری خودم، خانواده‌ام، باز و نیاز به خودم، دعا قطعا واسه ظهور امام زمان.
سبحان الله حمد
صادق فرمودن که مؤمن باید حراس نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه برای نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم، همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، عضویی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد
که خورشید در نزدیکی سرها است
که خورشید در نزدیکی سرها است
بس
بچه‌ها
و چشم ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دل ها لرزان از اتفاقات غریب. آن روزی که سامی هایش سال ها گرفتاری است. چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که عین رجبی عین رجبی کجایند آنان که میهمان خدا بودند در ماه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة. واصرف عني سنتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطى وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والطهر حرم شيبتي على النار
درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا قراری دیگر برقرار باشید.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام تو با یاد و با عشق تو آغاز می‌کنیم ای یگانه مهربان. سپاس که همواره دست ما را می‌گیری. دوستان جان و همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم یکی دیگر از این مجموعه برنامه‌ها. در این برنامه در مورد خشم و عواقب ناگوار آن با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما و برنامه خودتان همراه باشید. شاید بارها لحظاتی را تجربه کرده اید که دارای بار زیادی از هیجان برایتان بوده است. لحظاتی سرشار از خوشحالی و یا لحظاتی که پر از اندوه بوده است. برای هر انسانی در طول زندگی روزمره خود اتفاقاتی رخ می‌دهد، اخباری را می‌شنود، افکاری را از سر می‌گذراند و اعمالی انجام می‌دهد که همگی می‌توانند در او احساسات یا هیجاناتی را به وجود بیاورد. این احساسات درباره دنیای بیرون و حتی طرز فکر خودمان اطلاعاتی را مهیا می‌سازد که بنابر خود در شکل دادن به رفتارهای بعدی ما
مؤثر می باشد. وقتی خوشحال هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و انگامی که غمگین هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات ناگواری پیش آمده است. هیجانات و احساسات تجارب درونی هستند که در مقابل رخدادهای بیرونی یا درونی در خود حس می کنیم. مثل احساس خشم، غم، شادی، نگرانی، ترس و غیره. تجربه احساسات گوناگون در افراد مختلف از نظر شدت و تأثیر آن در رفتار بعدی بسیار متنوع و متفاوت است. اگر با حالات هیجانی مثل غم، خشم و اضطراب درست برخورد نشود، این هیجان‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر سلامت جسمانی و روانی بگذارد و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. لذا توانایی مقابله با هیجان‌ها از مهارت‌های مهم زندگی است و ما را قادر می‌سازد تا هیجان‌ها را در خود و دیگران تشخیص دهیم. نحوه تأثیر هیجان‌ها بر رفتار را بدانیم و بتوانیم واکنش مناسبی به هیجان‌های مختلف نشان بدهیم. خشم از عواطف و هیجانات مهم و تأثیرگذار بر رفتار انسان است و به دلیل ایجاد احساسات منفی و ناخوشایند در دسته هیجانات منفی قرار می گیرد. اما با این حال به عنوان یکی از احساسات و رفتارهای ضروری در انسان به شمار آمده و در صورت مدیریت صحیح می تواند نقشهای سازنده و بسیار مفیدی در حفظ و بقای زندگی و روابط اجتماعی فرد ایفا کند و به نوعی می توان آن را حافظ و نگهبان آدمی دانست. در صورت عدم کنترل و مدیریت صحیح نیز می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی باشد. به همین دلیل ابراز این هیجان احتیاج به نوعی کنترل و مدیریت صحیح دارد که در صورت تحقق می تواند تأثیرات مفیدی در اصلاح رفتار فرد ایفا نماید. به همین دلیل شیوه های کنترل و مدیریت صحیح آن از دیرباز مورد توجه روانشناسان و رواندرمانگران بوده است. قرآن کریم نیز با هدف هدایت بشر نازل شده و مهمترین دلیل نزول خیش را اصلاح ناملایمات و ناهنجاری های رفتاری انسان دانسته است. نگاه دقیقی به مسئله خشم و راه های کنترل صحیح آن دارد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همراهان ارجمند، شما عزیزان از مشهد مقدس و رادیو دری برنامه خودتان رازهای زندگی را میشنوید. حالت خشم و غضب از خطرناکترین حالات است و اگر جلوی آن رها شود در شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل اعصاب خودنمایی می کند و بسیاری از جنایات و تصمیم های خطرناکی که انسان یک عمر باید کفاره و جریمه آن را بپردازد در این حالت رخ می دهد. قرآن کریم در آیه 134 سوره آل عمران یکی از صفات برجسته پرهیزگاران را والکاظمین الغیظ یعنی فرو بردن خشم معرفی کرده است. کظم در لغت به معنی بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند و از اعمال آن خودداری می نمایند به کار می رود. غیظ به معنی شدت غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست می دهد. وقتی آتش خشم زبانه می کشد، بدن از حالت طبیعی خارج می شود و به تبع آن انسان توان طبیعی درک و تشخیص را از دست می دهد و عقل از کارکرد درست باز می ماند. لذا برای حفظ سلامت عقل و روان، پرهیز از خشم بسیار توصیه شده است. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی میتوان آنها را کنترل کرد. ارسطو مثال میزند عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست تا حد معقول در زمان درست و به دلیل درست کار ساده‌ای نیست. اما شدنی و ممکن است. مهارت فرو بردن خشم اثر فوق‌العاده‌ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قوی آن نیست که در نبرد قوی باشد، قوی آن است که بر نفس خیش هنگام خشم حاکم باشد. از نگاه ایشان آن کس که خشم خود را فرو ببرد، با اینکه قدرت بر اعمال آن دارد، خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می کند. حجت الاسلام قرائتی.
امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ مل حلم؟ فرمود کذب غیظ و ملک و نفس، پدر از پسر. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ فرمود این که آدم جوش آورد خودش نگه داره. کذب غیظ لحظه ایه، اگر این لحظه در انسان عادت شد میشه حلم. یعنی اگر یه بار خودت نگه داشتی کذب غیظه، دو بار سه بار، اما اگر هر وقت جوش آورد خودت نگه داشتی معلوم میشه نه از کذب غیظ رفتی، این بل کاظمین الغیظ شده. به امام کاظم کسی جسارت کرد از فامیل خلیفه دوم، امام سوار اولاغ شد رفت مزرعش، گفت نیا نمیخوام بیای. امام گفت مشکل چیه؟ مشکل چه؟ هر که وارف گاهی ادفع بالتی احسن. قرآن گفته اگر خودتو نگه داشتی همونی که عصبانی دستت که انهو ولی یون همیم، انگار دوستت میشه.
قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد این مهارت را به دست آورند که بتوانند اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند، و در آیه 37 سوره مبارکه شورا یادآور می‌شود و پاداش الهی برای کسانی بهتر و پایدارتر است که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و چون به خشم در می‌آیند در می‌گذرند. یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودی. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نور پدیدار شد، مرگ شب تار شد، صبح که بیدار شد، خون شهادت به جوش، شهر سراسر به هوش، هیبت طاغوت ها گم شده در این خروج، سجده به سجده شد، قیام مهر نماز بر جبین، لاله به لاله سبز شد، خون شهید بر زمین، بهمن عاشقی رسید، فصل بهار شد، وطن غیرت شهر جان گرفت، دست به کار شد، وطن
ما از نسل چمران و آسمانی، پای این خاک تا ابد میمانی،
تو دل همون تا یاد عاشوراست، خاک ایران
وقتی تو قلبامون هست از غیرت نشونه، هرگز ایران آزاد بیاور نمیمونه، داره بازم میپیچه فریاد حلم ناصر تو جنگ لشکر شام، کی غایبه کی حاضر، سجده به سجده شد قیام مهر نماز بر جبین، لاله به لاله سبز شد خون شهید بر زمین، بهمن عاشقی رسید فصل بهار شد وطن، غیرت شهر جان گرفت دست به کار شد وطن،
ما از نسل چمران و آسنمانی پای این خاک تا عبد میمانی،
تو دل همون تا یاد عاشورا از خاک ایران تا عبد پا بر جا،
و عزیزان خوبی شنونده تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید. از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب، ویژه برنامه به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.
پرچم ما به کوری چشم دشمنا همیشه بالاست. حاصل خون 300 هزار شهیده.
ما هستیم. هاش وایسادیم.
ایران ای جان، ای بیشه ای شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک منی.
شیرا آزاد من شاد من خاک من ایران،
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام و درود خدمت شما با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های جشن انقلاب به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز درباره ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در بازسازی تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. انقلاب اسلامی ایران با پیروزی شکوهمند خود توانست حکومتی را به وجود آورد که در نوع خود بی‌نظیر است. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اما در اندیشه وسیع و شگرف خود اهداف بلندتر و گسترده‌تری از ایجاد یک حکومت اسلامی را دنبال می‌کند. اهدافی که آیت الله خامنه ای جانشین شایسته ایشان نیز در پی تحقق آن است. یکی از این اهداف بزرگ ایجاد تمدن نوین اسلامی است. آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند پیام بزرگ و مهم انقلاب ما برای امت اسلامی و جوامع و ملت‌های مسلمان عبارت از احیای هویت اسلامی، بازگشت به اسلام، بیداری مسلمانان و بازگشت به نهضت اسلامی است. این پیام بزرگ انقلاب ما و ملت‌های مسلمان است که امام خمینی پیشوای بزرگ این راه و معلم بزرگ این خط و مکتب بود.
خیلی
روز شمار انقلاب.
سلام، 20 بهمن ماه 1357 با حمله مامورین گارد به پادگان نیروی هوایی تهران و جنگ خیابانی آغاز می شود.
به گفته هما فران، وقتی که رادیو اعلام کرد فیلم ورود امام خمینی بعد از اخبار تلویزیون نمایش داده خواهد شد، آنها در سالن پادگان اجتماع کردند. با ظاهر شدن تصویر حضرت امام بر صفحه تلویزیون، تنین صلوات سالن را پر می کند و در این هنگام افراد گارد به سوی آنها تیراندازی می کنند و درگیری آغاز می شود.
مردم ساکن در اطراف خوابگاه همافران با اطلاع از حمله گارد به همافران با فریادهای الله اکبر از آنان حمایت می کنند.
مردم در کنار خوابگاه نیروی هوایی همچنان شعار می دهند. ماموران حکومت نظامی با خودروهای نظامی و در حالی که از دور با شلیک رگبار مسلسلها به طرف هوا در صدد ترساندن مردم بودند، به اجتماع مردم حمله می کنند.
امروز هم تظاهرات در حمایت از امام ادامه دارد. مردم شهرهای مختلف با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به خیابانها ریختند. دیوارهای شهر پر است از شعارهای مرگ بر شاه و درود بر خمینی.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد.
شنونده بخش روز شمار انقلاب بودید. همچنان با برنامه جشن انقلاب در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، تمدن نوین اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره دارند و رسیدن به آن را از اهداف انقلاب اسلامی ایران می دانند چیست؟ تمدن نوین اسلامی در غایت خود به دنبال ایجاد فضایی در زندگی است که در آن انسانی پرورش یابد که به لحاظ معنوی و مادی بتواند رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب و عزتمندی داشته باشد و دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار و دارای سازندگی در جهان طبیعت باشد. چنین تمدنی بر پایه قرآن و آموزه‌های دین اسلام طراحی شده و سعی دارد که همه ابعاد معنوی و مادی بشر در همه مکانها و زمانها را شامل شود. این تمدن که بر اخلاق دینی متکی است، پویا و دارای حرکت و تعامل است. در نگاه امام خمینی و رهبر انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی اشاره به یک واقعیت خارجی و تاریخی دارد که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و بعدها گسترش یافت. با بعثت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری و گسترش نور اسلام، این مکتب مترقی چهره جدیدی از تمدن با ویژگی‌های منحصر به فرد را به نمایش گذاشت. این تمدن نوین در سرزمین جزیره العرب ریشه دواند، سرزمینی که در آن زمان از کمترین مظاهر تمدنی برخوردار بود و جهان در تاریکی به سر می برد و تمدن‌های بزرگ همچون تمدن‌های ایران باستان، روم و یونان رو به افول بودند. مسلمانان در این هنگام با الهام از آموزه‌های دین مبین اسلام، تمدنی اسلامی را ساختند که تحولی در افکار، عقاید، علوم، هنرها، صنایع، روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی امنیتی به وجود آورد. مبنا و اساس تمدن اسلامی قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که با تلاش اندیشمندان مسلمان و ارتقای بخشی از تمدن‌های پیش از خود شکل گرفت و معنای جدیدی از تمدن را در جهان به وجود آورد. ایجاد فضای باز فرهنگی، گسترش نظم و انضباط اخلاقی، حاکمیت معنویت، اصالت یافتن اندیشه و تفکر، بالا بردن سطح زندگی و رفاه، افزایش سعی صدر و اجتناب از تعصبات قومی و قبیله‌ای، غلبه روحیه همبستگی بر خودمحوری، توسعه و ترقی علم و ادب، اوجگیری توأمان کار و ایمان، رعایت حال ضعفا و مستمندان از مؤلفه‌های درخشان تمدن اسلامی و شکوفایی آن در چند قرن اولیه ظهور اسلام بود.
از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
من به جمهوری اسلامی رای میدم.
بیش از 97 درصد از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تابوهات تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه جشن انقلاب در خدمت شما هستیم. از شهر مشهد مقدس رادیو دری شماره پیامک ها خدمتتان اعلام میکنم 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. عزیزان، یکی از ویژگی‌های مهم تمدن اسلامی این بود که این تمدن هیچگاه خود را منحصر در یک قوم و نژاد نکرد. از این جهت همه اقوام مختلف، اعم از عرب، ایرانی، ترک، هندی، چینی، مغولی، آفریقایی و حتی اقوام دیگر در شکوفایی آن سهیم بودند و از آن بهره‌مند شدند. از سوی دیگر این تمدن اهمیت والایی به علم و دانش افزایی میداد. احادیث و روایات زیادی از پیامبر و اهل بیت ایشان در میان مردم و جامعه رایج بود که مردم را به علم آموزی تشویق میکرد و این کار را ارزشمند و لازم میدانست. قرآن کریم نیز در آیات زیادی انسانها را به افزایش خرد و دانش و آگاهی دستور داده است. ترویج اخلاق نیکو بین مسلمانان یکی دیگر از ویژگی‌های مهم تمدن اسلامی بود که ثمراتی همچون افزایش سعی صدر، بردباری و تسامح و مدارا با برادران دینی را در پی داشت. تمدن شناسان اخلاقیات را یکی از اصول اساسی در بنیانگذاری تمدن اسلامی می‌دانند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی برای ایجاد تمدن اسلامی نیز ایجاد بستری است که در آن مسلمانان در کانون برادری و محبت اسلامی اختلافات را به حد اقل و نقاط اتحاد را به حد اکثر برسانند. توصیه های مؤکد رهبر انقلاب بر مسئله وحدت و توجه به نقاط اشتراک بین مسلمانان نیز در همین راست است. جمهوری اسلامی با ایجاد بسترهایی از جمله سازمان تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس‌های وحدت اسلامی در هر سال تلاش می‌کند تا روحیه برادری و محبت را بین مسلمانان افزایش دهد و بستر اصلی بروز تمدن نوین اسلامی را ایجاد نماید. در این لحظه از برنامه با اتفاق میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام موسوی را.
امام مهمترین چیزی رو که برای بشر تفصیل میکردن بحث اخلاق و اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی، اینها مکمل هم دیگرن. مثلا اخلاق فردی، کسی که از لحاظ فردی به کمال رسیده باشد، به اون حدی رسیده باشه که از لحاظ اخلاقی در حد مطلوبی باشد، افرادی که این جامعه را تشکیل میدن اگر همین افراد با کمالات باشند مطمئنن اخلاق اجتماعی یک اخلاق بسیار خوبی خواهد بود. لذا امام راحل در بحث اخلاق و رسیدن به این اخلاق و کمال یک مطلب بسیار خوبی رو بیان می‌فرماید. بحث مقام انسانیت است. مقام انسانیت را یکی از کمالات می‌دانند یا کمال می‌دانند. اگر انسانی یا افراد به این مقام انسانیت برسند مطمئناً به کمال رسیدند، چون اصلا انسان برای این است که انسانیت داشته باشه و انسانیت به اون معنا که خداوند او را به عبادت خلق کرده است و عبادت خداوند انجام بدهد و اینها اون بحث‌های مفصلی داره. ولی امام راحل این رو می‌فرماید که مقام انسانیت یک مقام مطلوب است در علم اخلاق. لذا می‌فرمایند که سرمنشأ همه کمالات وارسته شدن نفس از تعلقات است و بدبختی هر انسان تعلق به مادیات است. تعلق به مادیات انسان را از رسیدن به مقام انسانیت باز می‌دارد. این مطلبی است که دیدگاه امام راحل است. اولا بحثی رو که مطرح می‌فرمایند این هست که باید اگر بخوایم به مقام انسانیت نائل بشیم و برسیم باید از تعلقات مادی جدا بشیم. ما باید خودمون رو طوری پرورش بدیم یا اخلاق خودمون رو طوری برنامه‌ریزی براش بکنیم و طوری پیش ببریم که از تعلقات دنیایی و مادی جدا بشیم. افراد تا زمانی که تعلق به مادیات دارن، اون افکار اونها، قلب اونها، ذهن اونها، خاطر اونها تعلق به مادیات داشته باشه، اینها نمیتوانند به مقام انسانیت برسند. این از دیدگاه امام راحل است. کسی که بخواد به مقام انسانیت که مقام بندگی الهی است برسد باید تعلقات خودش رو از مادیات جدا بکنه. یعنی اگر افراد جامعه، تک تک افراد جامعه اینها تعلق خاطر خودشون رو و اون وابستگی خودشون رو به مادیات کم کنن و حتی اگر خودشون رو جدا بکنن از این تعلقات، مطمئنن هم افراد جامعه افراد سعادتمندی خواهند بود در دنیا و آخرت و هم اون جامعه یک جامعه سعادتمند و خوشبختی خواهد بود.
همراهان ارجمند، احیای تمدن نوین اسلامی به معنای برگشت به گذشته نیست، بلکه به مفهوم استفاده از سرمایه های تمدنی پیشین برای رسیدن به یک تمدن امروزی است و انقلاب اسلامی ایران با ظرفیت های خود می تواند نقش کلیدی و محوری در شکل گیری تمدن نوین اسلامی داشته باشد. انقلاب اسلامی با رویش خود و با پیشرفت‌های علمی، صنعتی، نظامی، پزشکی و دارویی، فناوری هسته‌ای و بسیاری از تلاش‌های دیگر در زمینه‌های خودکفایی و خوداتکایی نشان داد یک حکومتی اسلامی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز می‌تواند از نهال کوچک به درختی پرثمر تبدیل شود. ملت‌های مسلمان نیز با پیروی از الگوی ایستادگی و پیشرفت جمهوری اسلامی می‌توانند با افزایش همبستگی و همدلی و با حرکت در مسیر خود اتکایی و پیشرفت دست یابند. چنانچه توجه به معنویت، علم و اخلاق در بین مسلمانان احیا شود، تمدن نوین اسلامی نیز احیا خواهد شد. در این رابطه اندیشمندان جهان اسلام نقش مهمی بر عهده دارند. آنها موظفند با آگاهی بخشی و بصیرت دهی اهداف و آرمانهای تمدن نوین اسلامی را برای مسلمانان تبیین نمایند و از نقش خطیر خود در ساخت این تمدن رهایی بخش غافل نباشند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی:
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن.